إنه خير ناصر ومبين صلى الله على محمد وعلى آله. فلعنة الله على أحبابنا أجمعين من الآن إلى لقاء يوم. مرحوم المحقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از ذکر اشکالات متعددهی بر تعریف مرحوم شیخ در نهایت امر می‌فرمایند اگر ما بی را تعریف کنیم به تبدیل شیء مقام شیء، این تعریف بهتر است از تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه، و ادعا می‌فرمایند که این تعریف جعل شیء به ازاء شیء، جعل شیء به ازاء شیء. اشکالاتی که بر تعریف شیخ رضوان الله علیه وارد بود بر این تعریف وارد نیست. چرا؟ چون اگر ما بیع را قرار دادن شیعی در مقابل شیعی دیگر بدانیم، در مثل بیع دین علی من هو علیه، اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در ازای دینی که بر عهده این شخص بود، این پولی را که به اون طلبگار میدهد در ازای اون قرار داده صدق میکنه. در مثل بیع من ینعتق علی، بیع عبد به من ینعتق علی، در اینجا هم باز جعل شیء شده است که ثمنی که میپردازد در ازای شیء آخر که عبارت باشد از چی؟ به اصطلاح این عبد، ولو اینکه بعد از این بیع ینعتق علی. اینجا جعل شیء به اصطلاح به ازای شیء آخر در حق همه اینها صادق. اثر این جعل شیء که همون سمن است در ازای شیء آخر که مسمن است، به حسب موارد میفهمیم فرق میکند. تارتن اثر او ملکیت عوضین میشود که غالب موارد اینجوری است. مثلا اگر کتابی را به 1000 تومان میخرد، کتاب ملک صاحب پول می شود و پولم ملک صاحب کتاب می شود. خب غالب موارد بی اینجوری است که عوضین ملک طرفین می شود. این اثر در این مورد که در غالب موارد است. در بعضی از موارد ثمره جعل شیء به ازاء شیء انقطاع اضافه جائل هست از مبیع، مثل بیع عبد به من ینعتق علی. این آقایی که فرض کن پدر خودش را یا فرزندش بالعکس فرزند خودش را میخرد از مالک، در صورت که عبد باشد، این را که میخرد در ازاء این پرداخت ثمن چه چیزی گیر او میاد؟ انقطاع علقه مالک نسبت به این عبد، این نتیجه دیگری ندارد. ولو اینکه در اینجا ملکیت آنمائیه و اینها دیگه لازم نیست قائل بشویم. چرا؟ چون جعل شیء به ازاء شیء آخر صدق میکنه. اگه بیع را این دانستیم کافیست در تحقق بیع، لازم نیست که ما ملکیت آنمائیه هم قائل بشویم. در برخی از موارد علاوه بر این که مبیع قابلیت ندارد که در ملک مشتری داخل بشود، علاوه بر اون کلیست و کلی اصلا قابل ملکیت نیست. سابقا ما عرض کردیم دیگه، یکی از اشکالات در بیع کلی، اشکالات بر اونایی که بیع را به اصطلاح چی دانسته، تملیک دانستن، این اشکال بود که تملیک در همه جا صدق نمی کند. در مثل بیع کلی که تملیک معنا ندارد، اونجا خب این شبیه اون اشکال در مثل بیع دین علی من هی علی این اشکال هم هست. یعنی مضافاً بر این که اگر این بدهکار طلب به همون مقداری که بدهی دارد چیزی را از مالک بخرد، در این صورت نتیجهش سقوط ذمه اوست از این دین. یک اشکال دیگری در اینجا علاوه بر این که بگیم در اینجا معاوضه محقق نمی شود، و چیزی در ملک مشتری داخل نمی شود، اشکال دومش این است که اینجا اون دین به عنوان کلی است و کلی اصلا ملکیت ندارد که شخص به اصطلاح بخواد تملیک کند او را و این آقا تملک کند. تملیک و تملک نسبت به چیزی است که ملکیت داشته باشد و کلی به ما و کلیون ملکیت ندارد. لذا در اینجا دو تا اشکاله بنابر تعریف تملیک و عین به مال اگر ما بدانیم، و حال اینکه هیچ کدوم از این دو تا اشکال طبق این بیان مرحوم عاشق وارد نیست. جعل و شیئن به ازای شیئن آخر، جعل سمن در ازای اسقاط ذمه او از این دین می شود، و این جعل و شیئن به ازای شی هم با کلی بودن دین می سازد و تنافی ندارد، و هم با عدم دخول اون چرا که این آقا پرداخت کرده است در مقابل چیزی هم داخل در ملک این آقا نمی شود نشود، چون نتیجه این معامله و بی جز اسقاط ذمه او چیزی دیگری نیست. یا می فرمایند در برخی از موارد که مثل اشکالاتی که خود ایشان کرده بودند، در مثل بیع برای آلات مسجد برای مسجد، خب مسجد تملک معنا ندارد در حق او، یا مثلا با مال زکوی عبدی را که در شدت قرار گرفته است بخرند، در ازای اون مال زکوی که خریده شده است کسی وجود ندارد در مقابل که بخواد مالک بشود، نتیجه چنین بیعی جز انقطاع الغه مالک از ملک چیزی دیگری نیست. خب اینا موارد اشکالی بود که حاج شیخ رضوان الله علیه مضافاً بر اشکالاتش که شیخ انصاری خودش مطرح کرد و جواب داد ایشان اشکال کرده بودند که همش عرض شد. در مثل این مواردی نتیجه بیع قیام هر یک از عوضین هست مقام دیگری، بدون اینکه در اینجا به اسلام ملکیتی برای هر دو طرف محقق بشود یا اضافه برای دو طرف محقق بشود. در اینجا اگر مثلا فرض کنین سیمان و آهن و گچی رو برای مسجد خریدن از موقوفه‌ای که برای مسجد بوده است، یا کسی پول داده است برای مسجد، این پولی که میدن در ازای این آلات و ابزار و وسایلی که برای مسجد میخرن چی گیر این آقای خریدار میاد؟ هیچ. ولیکن عوضین هر یک جای دیگری نشسته، یعنی پول رفته از جایی که اون مثلا آهن بوده، آهن آمده در جایی که چی؟ پول از اونجا رفته است. آهن آمده در کجا؟ در رابطه با مسجد، یا در رابطه با اون مالی که وقف برای مسجد بوده است. پس بنابراین اثر معامله تحت عنوان بیع در همه جا ملکیت طرفین نیست، در غالب موارد ملکیت است. ولذا در مقام دفاع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه من درس کردم اینکه ایشان تعبیر به تملیک و عینن به مال بیان کرده اند، اگر غرضشان به عنوان اثر غالب در بیع باشد که تملیک و ملکیت است، اشکالاتی که بر ایشان و مواردی که به عنوان نقض بر ایشان که در اون موارد ملکیت نمیاد، اون نقض و اشکالات وارد نیست از این نظر. دقت کردیم؟ علی ای حال مرحوم شیخ رضوان الله علیه نتیجه‌ای که میگیرن این است که میفرمایند ما اگر بیع رو اینجور تعریف کنیم، نه اشکالاتی که ما بر مرحوم شیخ وارد کردیم وارد است، و نه اشکالاتی که خود شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده اند بر ایشان وارد خواهد شد. این بیانی است که ایشان دارن. پس نتیجه بیع در غالب موارد ملکیت از طرف این است، ولی در برخی از موارد نتیجه بیع انعطاق قهری است، یا سقوط قهری است، یا نتیجه بیع وقفیت است. یعنی همون جوری که مسجد وقف است، چیزی که برای مسجدم خریده می شود به عنوان وقف می شود، که وقف را اگر ما فک ملک بدانیم دیگه اصلا بحث تملیک در میان نمیاد. این قلت، اینا را عرض بکنیم بعد بریم ببینیم که فرمایش ایشان را می شود قبول کرد یا خیر. این قلت که اگر بگید شما که تعبیر کردین جعل و شیئن به ازاء شی، مراد از این جعل اگر صرف جعل اعتباری که در باب بیع هست این معنا باشد، نکته مقابل بیع می شود چی؟ هبه مجانیه. یعنی کانهو بگن آقا در باب هبه معوضه هم جعل شیئن در مقابل شیء است، در باب صلح هم جعل شیئن به ازاء شیئن هست، در اجاره هم جعل شیئن به ازاء شیء هست، در همه اینا این جعل شیئن به ازاء شیء وارد می شود. پس تعریف شما مانع اغیار نیست. می فرماین جعلی که ما در اینجا به عنوان معرف در تعریف بی قرار دادیم، این در مقابل این نکته رو باید دقت، این در مقابل اونجایی است که مقابلهی در کار نباشد و اون عبارت اسباب هبه مجانیه. در اونجا دیگه این هبه مجانیه دیگه جعل و شیئن به ازاء شیئن نیست، بلکه جعل و شیء است. معنی بسیط معنا کنی دیگه، ازاء و مقابلی ندارد. انما نطعمکم لوجه الله. پس بنابراین اگر ما در مقابل او بدانیم هیچ اشکالی ندارد که این عنوان در خیلی از موارد به هر حال صدق بکند و بیاد، از قبیل باب به اصطلاح بیع دین، از قبیل بیع من یعنی اتقا علی و سایر موارد. در همه اینها جعل و شیئن به ازاء شیئن هست، اون ما به ازاءش میخواد باز اونم جعلی باشد مثل این، یا نه اسقاط باشد یا سقوط باشد یا اصلا فکل ملکیه باشد اگر وقف باشد مثلا. و از همین قبیل است میفرمایند که تعبیر میکنن به این که مثلا با فلانون دینهو به دنیا غیره، تعبیر بیع را میارن. منظور از اونها از این بیع بیع اصطلاحی نیست، ازا شاهد میارن برای این که ما معنای به اصطلاح بیع را میتوانیم جوری معنا کنیم که همین مقابله در میان باشد، حالا مقابله بین العوضین یا مقابله بین شیئین، ولو اینکه به عنوان عوضیت هم نباشد و صدق ملکیت هم نکند. در مثل با فلانون دینهو به دنیا غیره، اینجا اصلا نه دنیای او میاد گیری این آقا میاد، چون اصلا دنیای غیر هست دیگه، مال خود اوست، این تقویت دنیای او کرده است، نه به اصطلاح دینم شیئیست به اصطلاح که در مقابل او چیزی داده بشود به عنوان بی. پس بنابراین تملیک به نحوه ملکیت در اینجا اصلا معقول نیست، معذالب عنوان بی را به کار بردن. پس معلوم شود که مراد از بی همون جعل و شیئن به ازاء شیء است، که این معنا را در خیلی از موارد ما که نقض کرده بودیم بر مرحوم شیخ برای ایشان وارده. حالا نه هنوز ما حرف ده، فرمایش ایشان بذار تکمیل بشه. ایشان بعد در ادامه کلام می فرماین که متبع برهان هست و ما با وجود برهان باید این حرف را بزنیم و نمیتونیم در اینجا ما از برهان کوتاه بیاییم. اگر دلیل ما را به اینجا بکشاند که اینجور تعریف کنیم، اینجور تعریف میکنیم، ولی این تعریف برخلاف عرف باشد، ولی اینکه این تعریف معنوس هم نباشید با او، میزان انس شما یا برخلاف عرف بودن هیچ کدوم از اینا ضابط و ملاک نیست. این بیان ایشان رضوان الله علیه هست، ولی بعضی از محققین رضوان الله علیه در مقابل فرمایش ایشان اشکال دارن و اون اینه که خلاصش عرض میکنه، تفصیلش انشاءالله بعد. در فرمایش ایشان میفهمن آقا ما یک وقت بی رو میخواییم تعریف بکنیم، یک وقت میخواییم نه یک مطلبی بگیم که منطبق کنیم عنوان بی رو بر اون، به تعبیر بنده البته اینجور عرض میکنم. اگه بحث اینی که ما در صدد این باشیم یک تعبیری بیاریم در بی که همه موارد شامل بشود و هیچ یک از این اشکالات در او وارد نشه باشد، ولو این که اصلا کسی این حرف رو نزده باشد، این اگه بخوایم باشیم خب ایرادی نیست، میشه یک جوری تعبیر بیاریم که هیچ یک از این نقض ها هم وارد نباشد و در این حال عنوان بین هم اطلاق بشود. ولیکن ما داریم بین رو از نظر اصطلاح فقها ها داریم تعریف میکنیم، این هم نمیشود خیلی دور از آبادی باشد، یعنی باید لحاظ متفاهم و عرف در اینجا بشه، فهم و عرفی رو باید حتما لحاظ بکنیم و تعابیری که در اهل محاوره در باره کلمه بی به کار میبرن این حتما باید مورد لحاظ واقع بشود، با قطع نظر از اون نمیتونیم ما بگیم. و اینجا هم بحث به اصطلاح برهانی که به اون معنا در صدد بیان او باشیم و همچه حرفایی هم در اینجا نمیاد، ما باید ببینیم متفاهم عرف چیست، با ملاحظه به معنای لغوی و متفاهم عرفی باید کلمه بی رو تعریف بکنیم. اینی که اشکالاتی که بر ایشان کرده اند که کم هم نیست اون اشکالات، اونا رو عرض میکنیم انشاءالله به طور تفصیل، باید بگیم وارد هست. این مقدار فقط به عنوان مقدمه و تمهید باشد که فرمایش ایشان هم اولا خلاف عرف هست و ثانیا از نظر معنای لغوی هم با این معنایی که ایشان فرمودن برای کلمه به سازگار نیست، لذا باید دنبال یک تعریف دیگری بگردیم ببینیم میشه تعریف دیگری کرد که از این اشکالاتی که بر ایشان وارده، یعنی ایشان در حقیقت خواستن اون نقضهایی را که بر مرحوم شیخ کردن خودشان عمدتاً و اون نقضهایی که خود مرحوم شیخ بر ایشان، لذا اصرار دارن. ما اصرار نداریم که حتما در همه مواردی که تعبیر بی شده است بی باشد اصطلاحاً، در بعض از این موارد نقض اصلا بی نیست، اصلا بی نیست. حالا اطلاق کردن مثل با فلان میخوای یک لفظی باید به کار ببرن، تعبیر میکنن به دین فروشی مثلا، دین که چیزی نیست که به سابقات قابل فروش باشه، یعنی چی؟ یعنی از تقیدات دینی خودش دست برداشته است، کنایه از اینی که به یک شیء کمی حاضر شده است از معتقدات خودش رفعیت کنند، نه اینکه واقعا مبادله در کار باشد، مبادله در کار نیست. پس بنابراین این فرمایششان به نحو کلی که عرض کردم اینه که ما اولا چه اصراری داریم که در مثل بیع دین علی من هو علی این قسم حتما از لزوم بسیار از متأخرین قائلن که این بیع نیست و ملتزم هم شدن به این که بیع نباشد. حالا اگه ما گفتیم اینجا بیع نیست چیزی خراب میشه؟ چه اصرار داریم که حتما این داخل در بیع قرار بدیم و برای این که مثل بیع عبد به من ینعتق علی یا به دین علی من هو علی اینا رو بخوایم چون داخل در بیع کنیم بیایم یک جوری تعریف بکنیم که اینا همه داخل در بیع بشود. این که مرحوم شیخ رضوان العلی اینجور تعبیر فرمودن به چهار صورت به عنوان آثار بیع بیان کردن. یک اثر عبارت است از تحقق ملکیت نسبت به عوضین که غالب موارد اینه. یک اثر دوم تعبیر کردن به این که انقطاع اضافه جائل. در مورد دیگر زوال ملکی مثل بله سقوط مافی الذمه. در مورد چهارم صرف قیام عوضن مقام دیگری. چهار اثر برای بیع ذکر کردن و خواستن هر چهار قسم هم داخل در بیع کنن. این باعث شده است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیع رو اینجوری تعریف بفرمایند که نتیجتاً همه موارد چهارگانه به صورت کلی داخل در تحت عنوان بیع بشود. اما اگر نه، ما گفتیم دلیلی نداریم که حتما اینا رو داخل در بیع قرار بدیم، لذا به طور کل بعض از این اقسام اربعه رو میگه اصلا داخل در بیع نیست حقیقتا، و اونای دیگر هم که داخل در بیع باشد اون تعریفی که باید کرد در باره بیع تعریفی خواهیم کرد انشاءالله که نه اشکالاتی که بر تعریف مرحوم شیخ وارد شد وارد باشد و نه این محاذیری که غیر مألوف باشد و به هر حال مخالفت با عرف و فهم عرفی و لغت کرده باشیم. اینا رو در واقع در این تعریف ما نمیاریم انشاءالله. این مقدمه باشد برای اینکه تأملی بیشتری بفرمایید انشاءالله تا فردا ببینیم چی میشود گفت. و صلی الله علیه و آله.